بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اولا سال 96 بر همه آیون و سروران و بزرگوار مبارک باشد انشاءالله، و به اونچه که خیر و رضای خدای متعال انشاءالله موفق باشیم. ثانیاً ماه رجب و ماه عبادت و دعا و ذکر انشاءالله همراه با توفیق عبادت همراه باشه برامون. سال سنم هم میلاد امام جواد علیه السلام و هم میلاد امیر المؤمنین صلوات الله علیه بر همه آقایون انشاءالله مبارک باشد. خب بحثمون به صورت کلی درباره کافر بود، به اینکه اولی بحثی رو مطرح کردیم که معنای کلمه کفر یا کافر چیه، و عرض کردیم تو قرآن همیشه کافر به یک معنا به کار نرفته. گاهی کافر تو قرآن به معنی مرتد، گاهی به معنی مشرک، گاهی به معنی هر کسی که غیر مسلمانه. همون جور که ایمان درجات و مراتب داره، کفر هم مراتبی داره. یه مرتبه کفر همون ناسپاسی یا شاکر نبودن، اما شاکرن و اما کفر. یه مرتبه کفر به معنی اعتقاد نداشتن به اهل بیت علیهم السلام. یه مرتبه کفر یعنی غیر مسلمان بودن. یه مرتبه هم کفر به معنی مشرک بودن. این متفاوت. به عبارت دیگه گاهی کافر در مقابل مؤمنه، میگه مؤمن یا کافر. گاهی کافر در مقابل مسلمانه، میگه مسلمان یا کافر. کافری که در مقابل مسلمانه، این یه احکامی داره. اما کافر در مقابل مؤمن اون احکام رو ندارد. مثلا اگر فرض کنید ما گفتیم کافر نجس است، یکی از نجاسات کافره، این کافر یعنی کافر در مقابل مسلمان، اینه که نجسه. اما کافر در مقابل مؤمن هیچ وقت نجس نیست. پس اینها مغالطه سا که بعضی ها مثلا فرسونید تو رساله میبینن نوشتست که کافر نجس است، بعد یه روایت هم میخونند که سنی ها کافرند، بعد میگن پس سنی ها نجسند. اینا مغالطه است. اون که تو رساله مینویسه کافر نجس است یعنی کافر در مقابل مسلمان. اونجایی که سنی رو میگیم کافر یعنی کافر در مقابل مؤمن، بلذا این کافر پاکه، اون کافر نجس. البته ما گفتیم که کافر مطلقا پاکه، اینو قبلا گفتیم. حتی من عرض کردم که احتمال داره بگوییم مشرک هم پاکه، و آیه شریفه انما المشركون نجس گفتیم احتمالاً این نجاست یعنی قذارت باطنی، یعنی قضاوت باطنی. و ضمناً اینو عرض کردم که این ادیانی که الان هستند و بت میپرستند، زرتشتی ها قبلا مشرک بودند ولی الان همشون موحدند. تقریبا شاید یه 40-50 ساله که زرتشتی ها موحدند. بنابراین زرتشتی ها که مشرک اصلا نیستند. ولذا این روایاتی که حالا میخونیم درباره زرتشتی، این زرتشتی امروز رو شامل نمی شود. زرتشتی قدیم رو میگه، نه الان رو. زرتشتی های الان میگویند که یزدان داریم و اهریمن، یزدان اهریمن را آفریده. بعد اهریمن بدی ها را آفریده، اما خود اهریمن مخلوق یزدانه. چون اینجوری الان زرتشتی ها میگن میشوند چی؟ موحد. آتش را هم نمیپرستند و آتش رو احترام میکنند. احترام آتشه، نه پرستش آتش. بلیزه چیزایی که تو روایات میخونیم درباره زرتشتی، اینها شامل زرتشتی امروز نمیشه. به دلیل اینکه میگن که زرتشت اونجایی که بوده تو آذربایجان بوده زرتشت، و موقعی هم که زرتشت مرد دیدن که یه آتش جلوش بوده. زرتشتی های قدیم میگفتن که زرتشت آتشو میپرستیده، حالا میگن نه، معلوم میشه که یه آتشو روشن کرده بوده برای گرم شدن نه برای پرستش، به همین جهت احترامش میکنن. ادیان دیگر مثل بودا، دین بودایی یا هندو و دین چینی ها کنفسیوس، این ادیان هم مشرک نیستند. اینا همشون بت میپرستند، اما نه به این معنا که بت را خالق بدونند، خدا بدونند. دقیقا مثل مسیحی ها. مسیحی ها که میگن ابو ابن روح القدس، اینها موحدند. این سه تا را یکی میدونند، نه سه تا. بلذا زرتشتی، بلذا مسیحی ها موحدند نه مشرک. مسیحی ها، بودایی ها هم اعتقاد به خدا دارند، بت بودا را می پرستند، اما به عنوان این که بودا را هیچ وقت نمی گن خدا، بودا را خالق نمی دونند، بودا را می گن انسان کامل. بت را میپرستند اما بت را خدا نمیدونند، و چون بت را خدا نمیدانند، در عرض خدا نمیدانند، ولذا اینا مشرک نیستند، اینا کافرند.
دوستان انصاف که سنگهایی که از مکه می آوردن،
بله بله، این همونه، این همونه، بله. هندوها هم، هندوها هم که گاو را مثلا تعظیم میکنند، در واقع هندوها هم گاو را نمیپرستند. بلکه میگن که چون گاو به بودا شیر میداده، و بودا از شیره میخورده احترام میکنن، ولی لذا اینکه فقط گاوه ماده رو هم احترام مونه، گاوه نر رو چوب هم بهش میزنند. این شاهده اینه که یعنی گاوه رو خدا نمیدوند. ولی یه وقت هم یه بند خدای میخواست بره هندوستان، آیت الله نجفی مرعشی بهش فرموده بود شما حالی که بری هندوستان اونجا خیلی احترامت میکنند. این نفهمیده بود که آقای مرعشی چی میخواد بگه. بعد که رفته بود تو هواپیما همینجور نشسته بوده فکر میکرده که آقا بر چی به من گفت که شما بری اونجا احترامت میکنند. تازه میفهمه دوزاری جا میفته که مقصود آقا چی بوده. یعنی مقصود آقا این بود که اونا گاو رو احترام میکنه، این هم قصد بگه شما رو احترام میکنن به این من. خب احترام کردن گاو که شرک نیست.
بودای ها بودشون من مجسم بودا
بن بن مجسم بودا.
دین های دیگه هم که مثلا توی جنوب شرق هست مثلا شینتو وعدیان میدونی؟
بن بن آره آره شینتو هم همینجا. شینتو بیشتر تو ژاپنه. مثلا الان دینی هست که مثلا عورت را میپرستن، دینی هست موش را میپرستن، دینی هست سرباز و سرباز نظامی هر که لباس نظامی بپوشه میپرستن، دین هست که الاغ را میپرستن، اینا هست. اما در واقع اینا هیچ کدام اینا رو خدا نمیدونند. اینا حد اکثر اینه که اینا رو احترام میکنند، یا مثلا فرسون اونایی که عورت رو میپرستند عورت رو نمیپرستند. اینا میخوان اینجوری بگندم، بگن که این دنیا از یک رحیمی متولد شده که اون رحیم بی نهایته و مجرده. بنابراین همه اینا رو می شود گفت که پاکند. و عرض کردم این نجس بودنشون هم میشه قذارت باطنی.
دارن
بله بله دارن.
از انبیا بر ترتیب
آره بله بله بله
منحرف شدن و الان اینا
بله بله بله
استناد دین
بله 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 و مطالب مطالب درست کتابای اینا بعضی مواقع حتی بیشتر است از مطالب درست تورات و انجیل. این شاهد اینه که منشأ الهی داشتن بله بعد تحریف شدن.
بودا اینا مثلا پیامبر
بله بله بودا رو که قبلا هم گفتم، بودا رو گفتم که همون یوزاسف یه حدیثی هست تو کتاب کمال الدین صدوق، نمیدونم دیدی یا نه، حدود 60-70 صفحه است. یه حدیث 60-70 صفحه احتمالاً از اونجا باشه. درست نه. یه حدیثی هست بلوهر و یوزاسف. این یوزا عربی بودا، یوزا عربی بودا، سف هم یعنی فیلسوف. اون حدیث یوزاسف یعنی بودایی که حکیم بوده، بودایی که فیلسوف بوده. اون حدیث شو بخونید دقیقا همین چیزی که تو دین بودایی هست. کنفوسیوس
هم استاد همینطور.
اون آقای لوتسه که لوتسه اون مسئول بایگانی اسناد دولتی بود و میخواستن تو پرونده کسی دست ببرند و بعدم او خیانت نکرد و این چیزا مال چند هزار سال قبل و چند هزار سال قبل. ولی اینجور که ارز کردم خلاصه میشود گفت که این ادیان اینها تحریف شده، یه ادیان الهیه اصلشون درست بوده. اینها اولا مشرک نیستند، در فرضم که مشرک باشند نجاستشون نجاست باطنیه نه نجاست ظاهری. این تا اینجا یه مطلب بود. مطلب بعدی این بود که روایاتی که درباره قضای اهل کتاب بود خوندیم، طعام اهل کتاب، آیات شریفه رو خوندیم و از اونام نتیجه گرفتیم که این آیات و روایات دلالتش بر طهارت اینا بیشتر است از دلالتش بر نجاست. یعنی گفتیم همین روایاتی رو که صاحب وسایل و شیعه دلیل آورده بر نجاست، ما گفتیم مثلا این روایات میگوید طهارت نه نجاست. مسئله بعدی درباره این کفار بحث ازدواج بود، که یه بحث بود ازدواج دائم با کتابی، یکی بحث ازدواج موقت با کتابی، کتابی یعنی یهودی و مسیح، و یک بحث ازدواج دائم یا موقت با مشرک، یه بحثم برعکس، دختر مسلمان بدهیم به مرد کافر. اون چیم که الان داریم بحث میکنیم به عنوان حکم اولیه ها، نه حکم ثانوی. مثلا ببینید الان به عنوان حکم اولی ای کسی سوال بکنه ازدواجی با سنی چه حکمی داره؟ هیچ اشکال نداره. دختر بدهید به سنی طوری نیست، دختر از سنی ها بگیرید اشکال نداره، سنی ها مسلمانن دیگه. چه ازدواج دائم و چه ازدواج موقت، این به عنوان حکم اولی. اما به عنوان حکم ثانوی میگیم که دختر به اهل سنت ندهید، دخترتشون بگیری طوری نیست، اما بهشون ندهید. چه بسا این دختر شیعه را اذیت میکنند، چه بسا بچه ای که این دختر بیاورد سنیش میکنند، یا چه بسا خود این دختر اصلا دینش عوض بشود. ولی اگر حالا یک کسی فرزن را بگه یه دختریه که من یقین دارم این دختر رو به سنی بدیم، دختر دینش عوض نمیشه، تحت تاثیر اینام قرار نمیگیره، اذیتش هم نمیکنن، بچه هاش رو هم این دختر میتونه شیعه وار بیاره. اگه اینجور بو میگیم هیچ اشکال نداره ازدواجش. و قبلا مثالش هم عرض کردم، گفتم که مثلا فلان آقا اصفهانی رفته کردستان با زن اهل سنت ازدواج کرده، الان بچه هایی که داره هم بچه ها سنی هست. اینجور موارد میگیم جایز نیست از باب حکم ثانوی نه حکم اولی. خب حالا داشتیم این روایاتی رو میخوندیم که درباره ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه، با زنی که یهودیست یا زنی که مسیحیست، به عنوان ازدواج دائم و بعد حالا ازدواج موقت و حالا این احکامش که حالا خواهیم گفت. وسایل و شیعه جلد 20 صفحه 536 حدیث اولی اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل المؤمن یتزوج الیهودیت و نصرانیت، مرد شیعه با زن یهودی و مسیحی ازدواج میکنه. چه حکمی داره؟ امام صادق علیه السلام فرمود اذا اصاب المسلمه، اگه زن مسلمان دارد، زن مسلمان پیدا می کند، فما یسنو بالیهودیت و نصرانیه، دیگه چیکار داره بره زن یهودی و مسیحی بگیره؟ وقتی زن مسلمان هست سراغ اونم میره چه کار؟ قلت له یکون له فیها الهبا، عاشق شده یه مرد مسلمان، دلش دیگه هوای اونا رو کرده. قال ان فعل، خب اگر رفع ازدواج کرد، ان فعل اگر رفع ازدواج کرد، فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر، به این زنه بگه که گوشت خوک نخور و شراب نخور. الان این حدیث داره میگه ازدواجش درسته یا باطله؟ میگه درسته.
نجاستش هم
نجاست عارضیه. بله نجاستش هم عارضیه. بله بله، یعنی الان این حدیث دلالت میکنه که ازدواج، بله ازدواج دائم هم باشه بین مرد مسلمان و زن یهودی و مسیحی جایز است. فقط اول امام نصیحت کرد که حالا تا میشه مسلمان بگیره اونو میگیره چه کار. آخر بارم امام میفرماد اینجا آدمی دینش ضعیفه، حال دینش ضعیف باشه، بلی به هر حال ازدواج رو امام فرمود صحیحه، فقط بگوید که شراب نخوره. حدیث بعدی، ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهوديه ولا نصرانيه، سزاوار نیست مرد مسلمان با زن یهودی یا مسیحی ازدواج کنه و هو یجد مسلمتن، تا مسلمانی پیدا میکنه سزاوار نی با اون ازدواج کنه. سزاوار نیست لاینبغی یعنی کراهت. اینجور روایات بس دلالتشون بر این که ازدواج با اونها جایز است خیلی واضح و روشنه. سند این روایات هم همه صحیح است. بله حدیث بین اولی که خوندم سندش اینه ها، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب ان معاویه ابن وهب، وهب نه وهب، همشون آدمای موثقیه. کلینی که روشن، محمد ابن یحیی اشعری قومیه از بزرگان، احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن خالده یا احمد ابن محمد ابن ایساس، هر کدام باشه موثقند. ان الحسن ابن محبوب، ابن محبوب که از بزرگانه، ان معاویه ابن وهبم که موثقه، یعنی پس سند حدیث مشکل نداره. حدیث بعدی، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مرار، مرار ان یونس ابن عبد الرحمن ان محمد ابن مسلم، علی ابن ابراهیم که روشنه، ان ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم هم موثقه. توثیق شما شرح لومه رو نگاه کنید، تو شرح لومه همش میگه ایشون توثیق ندارد، ولی قبل عرض کرده بودم ببینید اگر یه آدمی آدم معروفیه، آدم مشهوری، همه میشناسندش و عیبی سر زبانها دربارش نبود، این خودش دلیل بر اینه که عیب نداره. آدمایی که خلاصه خیلی شاخصند و معروفند، اگر عیبی داشته باشند عیبشون هم معروفه. کسی معروف باشد و عیبی ازش معروف نباشد، این شاهده اینه که عیب نداشته. اگر یک کسی همچین ناشناس باشه، ممکنه یه گناهی هم که بکنه دا گناهش هم ناشناس باشه، آدم میگه ما نمیدونیم این موثقه یا موثق نیست، ولی اگر یه آدمی معروفه و هیچی هم دربارش نگفتن. این معلوم میشه عیب نداشته. بنابراین این ابراهیم ابن هاشم عیبی ندارد. ان اسماعیل ابن مرار، این مرار احتمالم داره زرار باشه، میمش سادزاد، نوشتنش مثل همه دیگه، مرار با زرار، زرار با سادزاد. دقیقا هم بر ما روشن نیست که حالا مرار درستشه یا زرار درستشه، اما در هر دو صورت این آقا موثقه، به خاطر اینکه این آدم اسمش در کتاب تفسیر قمی اومده و تفسیر قمی جزء توثیقات عامه است. علی ابن ابراهیم گفته من هر کی تو این کتاب اسمش آوردم موثق میدونمش. بنابراین این آقا موثقه. ان یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماعه، یونس ابن عبدالرحمن همون کسیه که شخصی به امام هشتم علیه السلام افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخوزو انهو معالم دینی، یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست یا نه؟ قال علیه السلام نعم، بله. برایشون قومیه ها و قبرش هم توی اهوازه و ایشون از آدمای خیلی بزرگه، البته یه مقدار زیادی هم زیادی داغ بوده، زیادی انقلابی بوده دیگه، از یه آدمایی که خیلی یعنی بیش از حد انقلابی هم و اینقدر خوب نیست. این اینجوری بوده. ان محمد ابن مسلم هم که خودی روشن. خیلی خوب، بقیش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.